چند تا دستگاه متولی داره. حوزه طلاق حوزه آسیب میره بهزیستی. من وظیفه مشاوره ازدواج در حوزه ازدواج که هی قبل و بعد از ازدواج مشاوره فقط میتونم بدم. تازه اگر بخوام مراکز مشاوره ازدواج هم را بندازم باید برم از یک نهادی مثل سازمان نظام روانشناسی یا بهزیستی تفاهم بکنم که مرکز مشاوره بزنم. یعنی شما یه وظایفی رو برای یه ساختاری تعیین کردی که هیچ ابزاری برش در نظر نگرفتی. من امروز اگر اینجا نشستم اتفاقا در جایگاه یک مدیر دولتی نشستم، در جایگاه یک جوان دارم میگم شما چه بلایی سر این ساختار جوانان آورد تو کشور. شما وقتی که حرف از جوانان میزنی نگاهتون یک برش جمعیتیه با همه آسیب هایی که داره، اعتیاد، ازدواج، نمیدونم طلاق، نمیدونم ازدواج سفید، اشتغال، بیکاری، اوقات فراغت، همه اینا، آموزش، سلامت. اما وقتی که میخوای بهش بودجه بدی، بودجه دو تا امر رو میدی، وقتی میخوای ازش پاسخ بگیری دوباره همون برشا رو میگیری. من امروز میخوام بگم که
آقای شما نوروزپور، آقای نصاری، هر جا که مایل بودید میتونید مشارکت کنید.
شما در حوزه جوانان نگاه
از مدارم انتقاد
نه همون نگاه چرا شما من دستم تو اجراه و من خودم رو به عنوان مدیر پاسخگو وقتی که در برابر جوان قرار میگیرم که آقا میگم دارم میگم اشتغال من چی شد، اشتغال من چی شد، من نمیتونم به اون جوان بگم آقا جزء شرح وظایف من نیست. من باید پاسخم بدم. اما واقعیت اینه، واقعیت اینه که وقتی که من،
یعنی شما برای انجام ندادنش یه سری دلایل دارید دیگه.
انجام نشدنش من در هیته خودم، من فقط میتونم گزارش بگیرم و گزارش بدم. شما نگاه بکنید، ستادهای ساماندهی رو راه انداختن در سه سطح ملی، شهرستانی و استانی و شهرستانی. در این ستادها برای اینکه دوستان بدونن ساختار، در این ستادها 25 دستگاه حضور دارن که متولی در حوزه جوانان، از ارشاد، نمیدونم نیروی انتظامی، سپاه تا مثلا بهزیستی، کمیته امداد. من به عنوان یک معاونت در وزارت ورزش و جوانان صرفا میتونم گزارش بگیرم، بگم در ستاد مثلا ملی که به ریاست وزیر ورزش در استانی، به ریاست استان داره، این تصیب شده. آقای بهزیستی قرار بوده این کارو بکنی، چرا نکردی؟ حالا آیا به من جواب بده؟
به همینجا ختم میشه.
تمام.
پس پیگیر دیگه نمیتونید بشید که
نهایت اینه که سه تا پیرو بزنن که آقا همون گزارنامه قبلی که من زدم شما چه کردی؟
یعنی عملا گزارش ها به جایی
نمیرسه. ما امسال، حالا دوستان که میگن شما در ساختار خودتون هیچ کاری نکردید، در ساختارهای موجود جالب بدونید، برای اولین بار در کشور بعد از اینکه در واقع وزارت ورزش و جوانان تأسیس شد، ما رفتیم سراغ این که ما یه برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای حوزه جوانان بنویسیم. به محض اینکه ما شروع کردیم برنامه شروع، دوره بحث انتظار ساختاری به وجود اومد که آقا این بره بشه سازمان ملی جوانان. یعنی ما الان دو سال درگیر این هستیم که آیا این ساختار حفظ میشه یا نه. خب من این برنامه میام مدت و کوتاه مدت ها بر اساس کدوم ساختار باید بنویسم؟ بعد بر اساس سازمان ملی جوانان بنویسم. خب سازمان ملی جوانان یه نگاه کلان داره، فرابخشیه.
نه حداقل یکی دو سال ازش هم که گذشت، حداقل خروجی چی بوده و مبلغ خروجی
بگه آقا برنامه کوتاه مدت من بعد از دو سال این آسیباشه، حالا باید من رفع بکنم. یعنی در کشور هیچ نگاه جامع به صورت کلان دارن عرض میکنم و وجود نداره حوزه جوانان. هیچ کس هم متولیش نیست، هر کس هم میخواد انتقاد بکنه میاد سراغ معاونت جوانان وزارت ورزش جوانان. منم خودم به عنوان چیز دارم میگم آقای بلایی که شما سر ما در آوردید.
آقای من این نکته ای که الان آقای محدث فرمودن که خورده من تعجب میکنم. خب مجموعه ای که خودش هم قبول داره که ناکار آمده در حوزه جوانان.
نه چی ببینید، من در حوزه شرح وظایفی که به من دادن ناکار آمد نیستم، میتونم گذاشتم
نه داره بده. من میخوام بگم اون شرح وظایف
شما عمل... من میاری اینجا به عنوان اشتغال مسکن نمیدونم اوقات فراغت اینا سوال میپرسی اون... سوالم این آقا ابزارش به من بده، اگه من نکردم
من صحبتم همین آقای محدث. من میگم اگر این شرح وظایف شما کارآمد نیست، مؤثر نیست در حوزه جوان، ما چه دلیلی داره که این هزینه هنگفتی که فرمودی 30 میلیارد رو بیایم 30 هزار میلیارد رو
بیایم؟ به ما نمیدی 30 هزار میلیارد؟
میدونم تحت عنوان جوان، ولی شما متولی هستی دیگه.
نه ما متولی نیستیم.
ببینید شما الان همین که من میگم ناکارآمدی کارم اینجاست، ایراد ساختاری اینجاست که یک سازمانی، یک وزارتخونه عنوان جوان رو به یدک داره میکشه، اما هیچ کنترل و نظارتی رو برنامه‌های جوان نداره. اون وقت روی 30,000 میلیارد دکانهایی درست میشه تو جای مختلف که از اون مبالغ هم سوء استفاده خاص خودش رو میشه و این وسط اون چیزی که ما از جوان میبینیم همون نگاه چالشیست. جوان رو هیچ وقت ما به عنوان فرصت تو جامعه بهش نگاه نمی کنیم. حتی من میتونم ثابت کنم که خود وزارت ورز جوانان هم نگاه فرصت به جوان نداره، نگاه چالشی داره.
جناب دکتر محمدی وقتی... اصلا خود فرمایشات آقای مهندس محدث یک جمله بود که من واقعا تن و بدنم لرزید. اگر واقعا این نگاه حاکم هست بین مسئولین کشوری ما خیلی عقبیم. شما فرمودی که حوزه ورزش حوزه نتیجه گراست، حوزه جوانان حوزه سرمایه سوز است. جناب آقای محدث شما در هر کانسپت فکری که در واقع به مسئله در واقع پیشرفت کشور، چه بر اساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، چه بر اساس الگوهای متداول توسعه به این مسئله ساماندهی وضع کشور نگاه بکنید، شما نمیتونید بگی حوزه جوانان حوزه سرمایه سوز است. حوزه جوانان حوزه ای هست که شما درش سرمایه گذاری میکنید، نتیجه شو در طولانی مدت میگیرید. نه اینکه حوزه سرمایه خود سرمایه است. سرمایه انسانی مهمترین مؤلفه یک سیستم.
شما داری بحث میکنید. ببین آقا جون، وقتی دارم میگم سرمایه سوزه، شما نگاه کن تا حوزه ورزش یه پولی که تو باشگاه میذاری، یه هزینه ای که میکنی، یک سرمایه ای که نگاه میکنی. من که مفهوم سرمایه اجتماعی رو میفهمم، وقتی دارم میگم در مورد سرمایه سوز، نگاه نسبت ورزش دارم میگم. شما 4 سال تو حوزه ورزش برنامه‌ریزی میکنه، مدال میاری یا نمیاری؟
آقای مهندس دولت با...
اما حوزه ورزش
دولت با بنگاه خب
حوزه جوانان از این جهت حوزه سرمایه سوزیه که شما نمیتونی تو کوتاه مدت برنامه‌ش بگیری. هزینه هایی که شما تو حوزه جوانان داری هزینه های زیادیه. مگه شما تنها فقط تو حوزه اعتیاد داری کار میکنی که بخوای سرمایه‌ای که داریم
جناب آقای مهندس به جوان وقتی دولت... ما نگاه چالشی داریم به نگاه تهدید داریم به جوان، اون وقت همه برنامه‌هاشو تهدید می‌کنه. تو خود سندش هم اومده، اتفاقا من دیدم که اومده تعریف کرده، گفته ما دو جور چالش داریم برای جوان. یه چالش قدیمی داریم، مثل اعتیاد و نمی‌دونم طلاق و گرفتاری‌های امروزی که برای جوان و ناهنجاری که هست، و یه چالش نوین داریم همین پیش رو که میفرمان که فضای مجازی رو به عنوان چالش برای جوان تعریف میکنه. یعنی تمام دنیا امروز برای جوانانش اومده رو فضای مجازی فرصت ایجاد کرده، ما هنوز وزارت خونه متولیمون به عنوان یک چالش به این قضیه نگاه میکنه و همین نگاه رو به جوان داره که جوان رو سرمایه سوز میدونه، چون جوان رو یک چالش میبینه. جوان رو به عنوان سرمایه، جوان رو به عنوان یک مولد بهش نگاه نکرده. خب عمر گذر، عمر داره میره و این نسل داره جابجا میشه. یه بخشی از ما که الان دیگه از مرز جوانی اون 29 سال 15 تا 29 سال آقایون عبور کردیم، ما دیگه این تجربه رو نداشتیم. دائم داریم هی باز تولید میکنیم اون سیکل ناکارآمدی که در جوانه. مدیران آینده ما همین جوان بی اعتماد به نفسی است که بهش توجه نشد، همین جوان ناکارآمدی است که ما ناکارآمدش کردیم. سیستم اجازه نداد تصمیم بگیره، ما محدودش کردیم این جوان رو. این جوان رو وقت انتظار داریم سمت اعتیاد نره، اون وقت انتظار داریم پشت ویترین قلیون خونه ها نبینیمش، انتظار داریم که تو اماکن نمیدونم اون پارتی های گود پارتی های جوان ها نبینیمش. ما چه فضایی برای این جوان ایجاد کردیم؟ چقدر زیر ساخت دادیم؟ چقدر ما فضا و بسترهای فرهنگی مناسب دادیم به یک جوان؟ بهش بها دادیم، تصمیم ساز گذاشتیمش تا بیاد خودش تصمیم بگیره، برنامه‌ریزی کنه. حالا اون وقت ازش انتظار داریم تو همچین جاهایی هم نبینیمش.
خواهش میکنم ببینید این نگاهی که در واقع ما به مسائل داریم که میگیم این در کوتاه مدت سود میده، اون در بلند مدت سود میده، این نگاه ناشی از
تجاری
در واقع احسن این نگاهی است که نگاهیه که دولت انگار باید مانند یک بنگاه در واقع اقتصادی عمل بکنه. ببینید وظیفه دولت تیمداری نیست، وظیفه دولت باشگاهداری نیست. تو سطح دنیا اینو بخش خصوصی میره انجام میده، ولی وظیفه دولت حفظ منافع عامه مردم که در اصطلاح بهش میگن خیر عمومیه. وظیفه دولت اینه بیاد اصلا توی این حوزه سرمایه گذاری بکنه. اگر قراره که پول بیت المال بیاد توی دولت، پول چه میدونم نفت و سرمایه های این کشور بیاد در واقع تو دولت، بعد دولت هم بیاد برای من دو تا چهار تا بکنه بگه این در کوتاه مدت مثلا ببخشید چون منم یه ذره رشته مهندسی مثلا نگاه بکنه این آی آر آر مثلا این طرح مثلا 24 آی آر آر این طرح مثلا 18 خب ما بریم رو 24 سرمایه‌گذاری. دولت که نباید آقای مهندس اینطوری بیاد دو تا چهار تا بکنه. خب خودتون نمی‌فهمید تو طولانی مدت در واقع هزینه میده پس سرمایه.
حالا اجازه بدید شما برشید حوزه جوانان که یک حوزه طولانی مدت و عرض کنم خدمتتون تو حوزه‌ای هست که اثراتش نیاز به زمان زیاد داره رو تلفیق کردید با حوزه ورزش که نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت داره. من در تعارض ماهیتی این دوتا حوزه نکته رو بیان کردم. نمیدونم کجا حرفم چنین برداشت شده که دولت نگاه سرمایه سوز داره به جوانان یا نگاه مثلا چالشی داره. اتفاقا من دارم میگم که من هم در نقد این نگاه دارم میگم این که ما جوان رو فضای مجازیش رو چالش ببینیم تمام این برنامه واسه چالش ها نمیشه شده. نگاه غلط.
خب امروز شما در سوال از خود شماست که شما چجوری الان
مگه این برنامه من شما
چند سال چند سال در واقع شما اینجا بودیم این برنامه رو من رفتی دو مول استاش حالا دو سال اگر اجازه بدین من فرمایشم تموم بشه چون در واقع من یه سری از درست فکر میکنم
خواستم این رو اصلاح بکنم که بر اساس این در واقع نگاه غلط نتیجه گیری غلط هم نکنید. من هیچ وقت نگفتم دولت یه همچین نگاهی داره. من دارم میگم تعارضات بین حوزه جوانان و ورزش تعارضات یکی از همین کوتاه مدت و بلند مدت
من حس میکنم که در واقع معاونت جوانان حتی تو حوزه وزارتخانه خود ورزش و جوانان هم غریبه چون ایشون دائما میفرمایند که به من وزیر کار نمیاد به من معاون وزیر پاسخ بده. خب سوال اینجاست وزیر ورزش جوانان یک عضو کابینه است، وزیر کار رفاه و امور اجتماعی یک عضو کابینه است، یعنی آیا مثلا وزیر ورزش جوانان نمیتونه در سطح در واقع هیئت دولت مذاکراتی رو به نفع حوزه جوانان انجام بده؟ مگه مثلا وزیر ورزش جوانان فقط وزیر ورزش معاون جوانان هم معاون جوانان؟ نه، اینها یک ساختاره. اون ایشون هم بالاخره یک عضو کابینه و باید قدرت در واقع چانه‌زنی و قدرت مذاکره داشته باشن. مضاف بر این که بنده معتقدم که این نگاهی که ما در واقع حاکم شده جدیدن در کشور که میگیم آقا فلان نهاد بودجه میگیره چرا کاری نمیکنه، من بودجم اینقدره پس این که کار نمیکنم دلیلش اینه که من بودجه نمیگیرم. اصلا سوال اینجاست تنها انتظاری که از وزارت ورزش جوانان در واقع میره یا سازمان ملی جوانان اینه که در سطح کلان کشور بتونه یه سری هماهنگی فرابخشی انجام بده. کسی از در واقع وزارت ورزش جوانان نخواست کارخونه بزنه، کسی از وزارت ورزش جوانان نخواست متولی اداره کار بشه و متولی امور کار بشه. سوال اینجاست که وزارت ورزش جوانان با همین ساختارهاش چقدر تونسته مشکلات اصلی جوانان رو حتی در حد همون حوزه که شما میفهمید در حوزه ازدواج در واقع حل بکنه. سوال اینجاست آقای مهندس شما به عنوان معاونت ورزش جوانان تو این حوزه ازدواج به نظرتون چرا اصلا ازدواج در واقع جوانان عقب افتاده؟ من بهتون پاسخ میدم. یک بخش عظیمش به خاطر بحث در واقع سربازیه، یک بخشیش به خاطر بحث اشتغاله، یک بخشیش در واقع مسکنه، یک بخش اصلیش که تمام اینها جمع میشه در اون مسئله اساسی بحث اینه که جوان ما به عنوان یک انسان صاحب کرامت توی جامعه شناخته نمیشه، شناسایی نمیشه، در اصطلاح میگن ریکوگنایز نمیشه. جوان من چرا اینجا با تحصیلات عالیه ممکنه یک کاری هم داشته باشه ولی حاضر بره توی کشورهای اروپایی و بره توی کشورهای غربی اونجا توی پیتزا فروشی کار بکنه ولی اینجا یه شغل در واقع سطح پایینی رو مثلا به عهده نگیره؟ چرا؟ چون اونجا به عنوان یک انسان صاحب کرامت شناسایی میشه و اینجا نمیشه. شما همین نگاه رو هم نتونستید در واقع اصلاح بکنی. حتی در همون بحث سربازی بنده معتقدم که سربازی در وضعیت فعلی حوزه جوانان ما میشد این وضع فعلی سربازی رو با یه سری از مذاکراتی که با ستاد کل نیروهای مسلح میشه در واقع این مسئله را تا حد خوبی اصلاح کرد. سوال اینجاست که تو همین حوزه در واقع وزارت ورزش جوانان چقدر تونسته رایزنی بکنه، چقدر سنبش پرزور بوده؟ شما تو همون سطح هم در واقع وزارت ورزش
من پاسخ بدن
یادت نه بذارید من عرضم من در حد 30 ثانیه تکمیل بکنم. ببینید تو همون بحث سربازی، بنده معتقدم که سربازی الان در کشور ما تبدیل شده است به یک شبکه توزیع نابرابری ها. به چه نحو؟ به این نحو که یک جوونی که در مناطق محروم ما هست نتونسته تحصیلات عالیه داشته باشه، با زیر دیپلم یا گاهن بی سواد میره در سربازی و اون در واقع جوان همین الان هم دچار نابرابری و بی‌عدالتیه. بعد این میره در یک ساختاری که افراد رو بر اساس در واقع تحصیلاتشون اومدن دستبندی کردن و اون چون زیر دیپلمه باید بره چه میدونم پست بده، باید بره نمیدونم توی مناطق محروم خدمت بکنه. همین سیستم رو شما چقدر تونستید برای بهبود شرایط سربازی جوانان اصلاح بکنید؟ آخه من نمیدونم، میگن جوان بره ازدواج کنه، یه جوان با حقوق ماهی 70,000 تومان سربازی خرج یومیه خودش رفت آمدش تا پادگان هم نمیتونه بده، چجوری بره ازدواج بکنه؟ یا حتی تو همون بحث در واقع شغل، وزارت ورزش جوانان چقدر تونسته مقابله طرحهایی مثل کارورزی رو وایسه که باعث عملا سوء استفاده از جوانای ما شده؟ یه جوانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده صرفا به جرم اینکه سنش پایین بوده، سابقه کار نداشته، اینو ما میایم با یک سوم حقوق پایه کار استخدامش میکنیم، کار یه دونه کارمند رو ازش میگیریم ولی حقوق یک سوم بهش میدیم به عنوان در واقع کارورزی. خب اینو شما چجوری تونستین؟ اینو با مذاکره نمیشد؟ اینم حتما باید بودجه بهش تعلق میگرفت. با همین امکانات حداقل هم کارهای خوبی میشد تو حوزه وزارت ورزش جوانان انجام بشه که متاسفانه ظاهرا وزیر ورزش جوانان هم خودش فقط وزیر ورزش.
آقای نصری
من یه نکته بگم، اگه اول برنامه معرفی نمی‌کردین البته جسارت نشه، مثلا کاملا مشخص بود که این دو نفر تو بین این چهار نفر از مدیران دولتی هستن که تو حوزه جوانان دارن فعالیت میکنن. چون یه سری جملات هست مثل این که جوان باید نهادینه بشه، جوان باید در جامعه تزریق بشه، این جملاتی که هر روز ما از رادیو تلویزیون مسئولین همه جا میشنویم، این یعنی چی جوان باید نهادینه بشه؟ مگه جوان ها نباید آموزش بهش بدین نهادینه بشه؟ جوان چجوری میتونه تزریق بشه تو جامعه؟ با چه مکانیزمی؟ از کجا یاد بگیره که بره وسط جامعه؟ این به نظر مهمترین بحث آموزشه، موردی که همیشه غافل مونده. هیچ وقت شما نگاه نکنید، ما گفتیم که جوان باید مشارکت پذیر باشه. خب جوان باید اصلا اول معنای مشارکت تا بدونه که بعد مشارکت پذیر باشه. ما هیچ آموزش میگیم واسه سرمایه گذاری کنیم، خب ولی هیچ ایده واسش نداریم، خب که چه جوری اون جوانو مشارکت پذیر توانمند کنیم؟ حالا هیچی، یه سری درصد کوچیکی از جوانا که خودشون پیگیرن، خب میرن دنبال کار، تو دانشگاه میرن دنبال تشکلات دانشجویی، خب بیرون میرن تو احزاب سیاسی، خب فعالیت کنن که کار تشکیلاتی یاد بگیرن، تو ساختار کار کردن رو یاد بگیرن، از صفر بتونن بیان بالا. همونا رو هم جلوشون میگیریم، یعنی همون فعالیتی که رفت دنبالش براش نمره منفی حساب میشه، خب که فردا روز میگه عجب اشتباهی کردم، کاش منم مثل بقیه اصلا پیگیر فعالیت اجتماعی نبودم، اصلا پیگیر نبودم که بشم یه شهروند مشارکت پذیر. ببینید آقای مهندس، شما میگید که درست میگم، الان دوباره این جمله رو گفتین که این ساختار به صورت غیر کارشناسانه خب تفکیک شده و ما نمیتونیم کاری کنیم. این درسته کاملا، خب نه گفتیم به صورت غیر کارشناسی این اتفاق افتاده دیگه، سازمان ملی جوانان اومده شده وزارت ورزش و جوانان، می درسته، هیچ کسی هم به این قضیه ایرادی نمیگیره، خب ولی به هر حال الان شما تو قالب اون چارچوب اون مسئولیت رو قبول کردی، خب تو اون چارچوب مسئولیت رو قبول کردین، خب الان این جواب واسه من جوون جواب قانع کننده ای نیست که شما تو جواب وقتی من بگم آقا شما تو حوزه اشتغال چیکار کردی، خب شما تو حوزه ازدواج، تو حوزه ازدواج شما چقدر با نسل جوون در ارتباط بودید که بدونید واقعا دغدغه‌اش چیه؟ آیا دغدغه رو همون دغدغه خودتون میدونید؟ شما الان دهه 60 هستین، خب شما الان میدونید دغدغه دهه 70 برای ازدواج چیه؟ نه، بر اساس دغدغه‌های خودتون دارید تصمیم میگیرید. اینا همون چیزی که اصلا تو چارچوب الان در اختیاراتتون هم هست، یعنی خارج از اختیارات وزارت ورزش است. یا شما تو بحث آسیب‌های اجتماعی شما چقدر تا حالا با نسل‌های جوان که الان درگیر آسیب‌ها هستن درگیر بودین خودتون که واقعا بفهمید بحث اوقات فراغت و معناشو شما یا سوالها واقعا معناشو چه می‌دونید؟ آیا اوقات فراغتی که تو ذهن شما معنا میشه با اوقات فراغتی که برای جوان دهه 70 دهه 80 معنی میشه واقعا چقدر فاصله بین این دو تاست؟ شما چه جوری می‌تونید پاسخ بدیم به این نیازا؟
شما باید که من پاسخ بدم یا شما
اجازه من این نکته رو بگم بعد در خدمت شما عذرخواهی میکنم.
ما کلن 6 هفته دیگه بیشتر پرسیدم.
من 3 دقیقه شو. من فکر میکنم بخشی از گفته‌هایی که در مطرح میشه حالا نمیدونم یا به دلیل عدم شناخت درسته یا عدم آگاهیه. ببینید در حوزه سربازی اگر دوست ما حداقل یک بار حوزه سربازی و جوانان رو سرچ کرده در اینترنت دیده بود که ما تقریبا یک سالی که با ستاد کل نیروهای مشترک تفاهم‌نامه ای امضا کردیم برای فعالین حوزه مشارکت اجتماعی و سمنها سازمان‌های مردم نهاد که برای اینها تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده اهم از کسب خدمت بله و به حال اجراست و امریه ضمن اینکه آموزش‌های حوزه در واقع مهارت‌های زندگی رو ما متولی شدیم که به سربازها آموزش بدیم. این یه نمونه از حالا مواردی هست که میخوام در حوزه اشتغال علارغم اینکه من متولی حوزه اشتغال نیستم ولی معاونت جوانان در سال گذشته 1000 شغل ایجاد کرده از طریق تسهیلاتی که از طریق بانک رسالت و صندوق کارآفرینی امید داده و همه اینا قابل پایش و رصده. یعنی شما اگه به من بگید که در استان یزد چقدر پول دادی به کی دادی و چی شده من میتونم شما
آمارش هست
گزارشش رو شما بدم میگه آقا این 6 ماه اولش انقدر خروجیش 6 ماه دومش انقدر داشته. در حوزه ارسن خدمت شما مشارکت شما جالب بدونید در سال 92 کمتر از 100 سمن حوزه جوان سازمان مردم نهاد در حوزه جوان حضور داشت. امروز این عدد رسیده به 2500 سمن، جمعیتی بالغ بر نزدیک به 350 هزار نفر در کل کشور عضو سمنهای حوزه جوانان هستن. یا یعنی اینکه میان میگن مثلا
این تو این یک سال اتفاق افتاده
از سال 92
92
600 که 100 کمتر از 100 عدد بود الان رسیده به 2500 عدد.
یعنی این طبیعیه یا باید بیشتر از این باشه؟
ما باید ما در پایان دولت باید برسیم به 4000 تا.
میرسیم؟
بله میرسیم. یا مثلا شما نگاه بکنید مشکلی که در حوزه جوانان بالای 20 سال وجود داشت اون شناسه حقوقی سمنهای حوزه جوانان بود ته تفاهمی که با وزارت کشور در زمان سازمان ملی جوانان بسته شده بود. ما سال گذشته این مشکل 20 ساله رو حل کردیم. اینی که من میگم بخشیش به خاطر عدم آگاهی یا عدم در واقع شناخته اینه. اینی که من انتقاداتی که دارم میکنم به دلیل اینکه ما کار نکردیم نیست. من دارم میگم اگر میخواید
کار
بخشش دقیقاً بخشش به خاطر اینه که این عدم اطلاع رسانی به خاطر اینکه تو جای درستش قرار نمیگیره. یعنی شما
این مخاطبم در جریان
قرار نگرفته.
اولا چقدر اجرای بحث سرباز مهارت چقدر اجرای شده مثلا میتونی بگی چه تعدادی؟
بله 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 بله. ببینید ما در از سال گذشته که این تفاهم نامه امضا شده نزدیک به 40000 سرباز رو ما تحت پوشش آموزشش قرار گرفتیم و فرایند در واقع اون تسهیلاتی که قرار بوده بهشون بدیم توی یک سامانه ای که طراحی شده اینها امریه هایی که حتی قرار هست بهشون اعطا بشه توی اون سامانه ثبت میکنن برای اداره رعایت عدالتی که دوستمون مطرح کردم و این از بین بردن این بنگاه و رانت حالا امریه‌ای که ممکنه به وجود بیاد.
40000 سرباز امریه شدن از
امریه نشدن. نه ببینید خب فرایند سربازی مشخصه یه تایمی باید بگذره. این در واقع امریه و کسر از خدمت، کسر از خدمت 6 ماه پایانیه سربازیه. کسی که وقتی تفاهم
همین رو میخوام روز بسته شده که نظام وظیفه همکاری میکنه یا نه.
نه خب شده داره همکاری میکنه. ما الان ما تو پادگانه ستاد کل هستیم و داریم به اینا از طریق جهاد دانشگاهی داریم به اینا آموزش میدیم، پایان اینا به اینا مدرک میدیم و بعد همون امریه ها و در واقع کسر از خدمتی که قرار هست بهشون داده بشه تو 6 ماه آخر چیزشون. ولی من حرفم اینه اگر قراره که یک بحث جدی در حوزه جوانان بکنیم فارغ از این بحث در واقع هیجانی و ژورنالیستی که آقا تو حوزه وزارت ورزش تو اونجایی که هستی چی کار کردی یا مثلا شما چی کار کردی بکنیم. ببینید حوزه جوانان یک حوزه در حوزه‌ای است که شما دارید راجع به یک لایه اجتماعی صحبت میکنید و باید کلام ببینیش، باید کاملا عمیق ببینیش، باید با واقعیت‌های موجود ببینید. فارغ از این که حالا من تو وزارت ورزش نشستم یا نشستم یا وزیر هست یا نیست. ببینید شما باید بر اساس ساختارهای موجود، ابزارهای موجود، خود جوونی که دارید تربیت میکنید. شما میگید آموزش‌های نسری. ما وقت برای آموزش برای اینکه به این جوان بگیم آقا بیا مشارکت اجتماعی کن، اصلا دوره سمنهای حوزه جوانان آموزش توانمندسازی ایناست. ما در کشور بالای 200,000 دوره تعامل منسازی برگزار کردیم که به این جوان بگیم آقا تو اگر میخوای فعالیت بکنی بهترین راه این که حوزه پیرامونی خودت رو بسازی مشارکت اجتماعیه، اگر میخوای کاهش آسیب اجتماعی داشته باشی باید تو سمنت فعالیت بکنی، همه اینا ما همه این دوره رو برگزار کردیم.
اگه اجازه بدید آقای محمد
ببین جناب مثلا من از جایگاه انجوی میجام نه دولتی، بحثی که الان من دوباره میخوام تکرار کنم اینه که اولا این طبقه بندی های ما درست نیست در ارتباط با جوان. این که میگیم وزارت ورزش و جوانان یعنی این که یک معنیش اینه که جوان رو با ورزش جدا کردیم دیگه، یعنی جوان کاری به ورزش کار نداره، وقتی جدا میکنیم مثلا ورزش و جوانان این یه ایراده، وقتی میگیم جوانان و زنان یعنی که زن رو جوان نمیدونیم ما. این طبقه بندی های یه مقدار همون مسیرهای پوششی است برای همون ضعفایی که جایی نتونستیم کار کنیم. من بحثم اینه چرا باید وزارتی به اسم جوانان داشته باشیم؟ این باعث میشه که همین طبقه بندی اشتباه و غلط هم داشته باشیم. جوان رو باید در حوزه خانواده در نظام تعلیم و تربیتمون باید درست تعریف کنیم. جوان رو اونجا با تعریف کنیم که این جوان با اعتبارش با منزلت اجتماعی بالا و با اعتماد به نفس بالا بخواد ورود پیدا کنه و همینطور در ارتباط اون آسیب های اجتماعی و اوقات فراغت که فرمودین بله مطالعات زیادی شده آسیب ها متاسفانه امروز حلوش جوانان میشه و تعریف درستی هم از اوقات فراغت در جامعهمون نداریم که اینو باید وزارتخونه تعریف کنه.
ممنونم آقای دکتر کوروش محمدی رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، مشاور رئیس بهزیستی کشور، آقای داران نساری روزنامه‌نگار حوزه جوانان، جناب آقای محمود محدث مدیر کل امور ساماندهی وزارت ورزش و جوانان و آقای مرتضی نوروزپور فعال اجتماعی امروز در استودیو حضور داشتن. ما سعی داریم که انشالله گفتگوی اجتماعی رو تو این هفته به صورت زنده و مستقیم هر روز مخصوصا این هفته که هفته جوان هست رو به همین موضوع اختصاص بدیم. امیدواریم شما ما رو همراهی بفرمایید. اوقات خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارت. خیلی متشکرم از شما. ممنون از شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه آپدیت و چند واژه دیگه که مرتبط با واژه آپدیت هست توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. شما عزیزان واژه آپدیت رو بارها شنیدید و بارها هم اون رو به کار بردید. معادل فارسی که برای آپدیت به کار برده میشه واژه روزآمد هست و در معنای فعلیش واژه روزآمد کردن. اگر در معنای مصدری و فعلی ما بخوایم واژه آپدیت رو معنی بکنیم که معادل فارسی روزآمد کردن براش در نظر گرفته شده، میتونیم به این شکل بیان بکنیم که روزآمد کردن، تعویض یا جانشین کردن همه یا بخشی از یک مجموعه داده است که تعویض یا جانشین کردن همه یا بخشی از یک مجموعه داده با داده‌های جدید یا تصحیح شده است. و اگر در معنای اسمی بخواهیم از واژه آپدیت استفاده بکنیم